صفحه 278 ادامه پرویز وهاب‌زاده. جیم، فعالیت های پرویز در مقام یک عامل آلمان. 21. پرویز اظهار می دارد که از این تاریخ به بعد تا اواخر مارس 1943، اوایل فروردین 1322 در هیچ یک از دیدارهای رسمی آلمانی ها حضور پیدا نکرد. اگرچه هر از گاه آنها را در رستوران هتل پارک می دید، ولی این دیدارهای اتفاقی هیچ یک مهم نبودند. در این میان آلمانی ها از وزارت اقتصاد در برلین درخواست کردند که برای صدور فرش به آلمان و دیگر حوزه های تحت اشغال محور تسهیلاتی برای پرویز فراهم کند. وی اظهار می دارد که با صدور روادیدهای زیل که او تقاضا کرده بود نیز موافقت شد. الف، برای خودش جهت سفر به زوریخ از طریق بلگراد جهت عمل بینی. ب، برای کامیلا بروز، ساعد و فرزندش جهت سفر از پراگ به استانبول. پ، برای جواد و احمد وهاب‌زاده جهت سفر به زوریخ برای ادامه تحصیل در دانشگاه. 22. در مورد الف، پرویز میگوید هرچند به صورت شفاهی موافقت آلمانی ها را برای سفر به سوئیس دریافت داشت، ولی هیچگاه برای سفر اقدام نکرد. میگوید در اصل قصد داشت برای عمل بینی رهسپاره زوریخ شود. مدت پیش توسط یک پزشک به نام دوبشنگ که از روسهای سفید بود در ایران تحت عمل قرار گرفته بود، ولی چون نتیجه کار رضایت بخش نبود و هنوز از بابت سینوسهایش ناراحتی داشت، در سعد معالجات پزشکی دیگر بود. پرویز اظهار می‌دارد که در جوان 1943 خرداد 1322 به پروفسور تامسون معلم سابقش در رابرت کالج استانبول مراجعه کرد تا با او در مورد مصلحت بودن سفر به سوئیس مشورت کند و اینکه آیا یک چنین اقدامی ممکن است باعث برانگیختن سوء ظن بریتانیایی‌ها شود و بر سفرهای آتی او به حوزه‌های تحت اشغال بریتانیا تأثیر بگذارد یا خیر. وی مدعی است که تامسون به او وعده داده بود که در عرض یک هفته به این پرسش ها پاسخ دهد و چندی بعد به او اطلاع داد که سفر به سوئیس مصلحت نیست و بهتر است که با دکتر توپتاس در استانبول مشورت کرده یا به اطبای قاهره مراجعه کند. پرویز میگوید که به توصیه او عمل کرد. 23. پرویز در توضیح مورد ب اظهار داشت که مدت‌ها پیش از آنکه او و ساعد به اتفاق رهسپار بغداد شوند، ساعد در سال 1941 برابر با 1320 در تهران به او گفته بود که با توجه به کمبود آذوقه و دختر کوچکی که دخترش کامیلا داشت، نمی‌خواهد که او در زمان جنگ در اروپا بماند. و به گفته پرویز چندی بعد در فوریه 1943 بهمن 1321 ساعد طی تلگرافی توسط سرکنسولگری ایران در استانبول از او خواست هر آنچه از دستش برمی آید برای کامیلا در پراگ انجام دهد. حالا که پرویز با توجه به آگاهی از خواسته ساعد مبنی بر خروج دخترش از اروپا، مدتی بود که برای برخوردار شدن کامیلا از آذوقه بیشتر و همچنین تدارک سفرش به ترکیه با آلمانی‌ها وارد مذاکره شده بود. وی همچنین اظهار می‌دارد که در اثر مداخله او بود که از بروز همسر کامیلا که در چکسلواکی بازداشت بود رفع توقیف به عمل آمد. به گفته او بروز به دلیل منصب دیپلماتیک پدرش، سفیر سابق چکسلواکی در لندن و همچنین پیوستن برادرش به ارتش آمریکا دو بار بازداشت شده بود. کامیلا بعد از آنکه به استانبول رسید، به پرویز گفته بود که همسرش از سوی مقامات آلمانی مجبور شده نوشته ای را امضا کند که در آن تعهد می‌داد هرگاه برادرش توسط چتر نجات یا هر وسیله دیگری به چکسلواکی اعزام گردد، با وی هیچ گونه مساعدتی نخواهد کرد. 24. پرویز در مورد پ میگوید که پدر جواد و احمد وهاب‌زاده به آنها قول داده بود که پس از اتمام تحصیلاتشان در کالج البرز تهران برای ادامه تحصیل رهسپاره زوریخ شوند. پرویز و یونس هر دو از طریق آلمانی ها تسهیلات لازم را برای سفر به سوئیس فراهم کرده و آن دو در سپتامبر 1943 شهریور 1322 استانبول را به مقصد سوئیس ترک گفتند. پرویز میگوید که آن دو هنوز آنجا هستند و دو بار نیز در مورد مسائل شخصی آنها چون حال و روزشان در زوریخ اخباری دریافت داشته است. 25. در همین دوره ژانویه تا مارس 1943 دیتا اسفند 1321 اوقات پرویز بیشتر به پاره از امور تجاری، رسیدگی وضع دندانها و تفریحات شخصی صرف شد. وی میگوید که دوستان خاصش عبارت بودند از الف ایرانیان، یک فتوحی از اعضای کنسولگری ایران در استانبول، دو قریب از اعضای کنسولگری ایران در استانبول، سه سوزی نورزاد دختر کنسول، چهار حسین و منصور قشقایی در اوقاتی که در استانبول بودند. ب. ترک ها، یک شاملی از دوستان قدیمی او از دوره رابرت کالج. دو فوتیادیس، یک ترک یونانی الاصل که بهترین دوست خارجی پرویز محسوب می شد. 26. در اواخر مارس 1943، اوایل فروردین 1322 خانم شهریار همسر دبیر اول سفارت ایران در برن و دختر کوچکش شهناز وارد استانبول شد تا از آنجا به همسرش در برن ملحق گردد. با ورود او به استانبول آقای نورزاد مراتب را توسط تلگراف به همسرش در برن اطلاع داد و آقای شهریار نیز پاسخ داد که بلیت سفر او به سوئیس توسط شرکت حمل و نقل شنکر تهیه شده است. وی از همسرش خواسته بود که برای گرفتن آنها به دفتر شنکر در استانبول مراجعه کند. وی همچنین اطلاع داده بود که بهای بلیط در برن پرداخت شده و باید از طریق برلین سفر کند. در برلین نیز یک آلمانی به نام هوفر منتظر آنها خواهد بود. خواستار اطلاع از تاریخ خروج آنها از استانبول نیز شده بود. 27. پرویز میگوید که پیشتر در نامه‌ای که از آقای شهریار دریافت داشته بود از ورود انقریب همسرش آگاه شده بود. به او گفته بود که قرار است بلیط آنها از دفتر شنکر در استانبول تهیه شود. به علاوه از او خواسته بود برای تسهیل سفر خانم شهریار به برن روادیدهای ضروری را نیز برایشان تهیه کند. پرویز میگوید که اسقر وهاب‌زاده پسرعمویش که در برن بود با آقای شهریار توصیه کرده بود که با او تماس حاصل کند. 28. پرویز میگوید که محض ورود خانم شهریار به استانبول آقای نورزاد از او خواست که با وی در هتل بریستول دیدار کند. نورزاد در مورد تقاضای آقای شهریار از پرویز در جریان قرار داشت. روز بعد ساعت 17 پرویز به دیدار او رفت و دید که با پسر عموهایش احمد و جواد مشغول صحبت هستند. پرویز میگوید چون قبلا ایشان را ندیده بود خود را معرفی کرده و از نامه همسرش به او گفت. سپس همگی به اتفاق شام را در رستوران عبدالله صرف کرده و در نهایت پرویز آنها را در هتل بریستول ترک گفت. 29. پرویز میگوید که 5 روز بعد به دفتر فستینگ رفت تا از او بپرسد که آیا در مورد بلیط های خانم شهریار از دفتر شنکر در برن اطلاعی رسیده است یا خیر. فستینگ به او گفت که هنوز در این زمینه اطلاعی از برن نرسیده است و از او پرسید که آیا توانسته است از خانم شهریار اطلاعاتی که به درد آلمانی ها بخورد کسب کند یا خیر. پرویز ضمن دادن پاسخ منفی خاطر نشان کرد با توجه به زن بودن وی بعید است که اصولا اطلاعات در خور توجهی نیز داشته باشد. در آخر، فستینگ از پرویز خواست که بعد از یک هفته در مورد بلیط ها به او تلفن کند. سپس پرویز آنجا را ترک کرد و سراغ خانم شهریار رفت تا آخرین خبرهای مربوط به شنکر را به وی اطلاع دهد. در این بین آقای نورزاد از طریق سفارت ایران در آنکارا برای اخذ روادید با سفارت آلمان تماس گرفت. پرویز میگوید که دیگر از آن پس فستینگ از بابت کسب اطلاعات از خانم شهریار چیزی به او نگفت و خانم شهریار نیز در نهایت راهی شد و به سفر خود ادامه داد. 30. پرویز مدعی است که از آن پس تا اوت 1943 مرداد 1322 فعالیتی نداشت. فقط ما بقیه فرش هایی را که از بغداد به استانبول آورده بود در آوریل 1943 فروردین 1322 به مبلغ 2500 لیره ترک به یک دلال فرش به نام والس ماکیس فروخت. 31. به گفته پرویز، وی در اواسط اوت 1943 برای اولین بار در پارک هتل با جای خالی ملاقات کرد. پاورقی نام این شخص در اینجا و دیگر جاها با قلم سیاه شده و در حاشیه نام مستعاره اپتیمیست، خوشبین و منبع اطلاعات دفاعی خاورمیانه یادداشت شده است. اگرچه نام کوچک او که فقط یک بار تکرار شده و قابل تشخیص نیست، شاید عنایت باشد، ولی نام خانوادگی او که به کرات تکرار و در جاهایی نیز به صورت کامل قلم نخورده است، گلزار است. ادامه متن. وی میگوید که در آن روز طبق روال همیشگی حدود ساعت 13 برای صرف نهار با پسر عموهایش احمد و جواد به پارک هتل رفت. وقتی به دانجا رسید، احمد و جواد به او گفتند که یک هندی در میز مجاور با آنها فارسی صحبت کرده و گفته است که در هند معلم زبان فارسی بوده است. بعد از نهار، هنگامی که هندی مزبور گلزار صورت حسابش را پرداخت کرده بود، از وهاب‌زاده پرسید که اگر اجازه می‌دهند برای صرف قهوه سر میز آنها برود. آنها از او استقبال کرده و برای مدتی گلزار با پرویز درباره شعر و ادب پارسی گفتگو کرد و به او گفت که از طرف شرکت تامسون و شرکا در بغداد برای خرید برخی از کالاهای ترکیه چون آبجو و خشکبار بدانجا آمده است و از پرویز پرسید که آیا او می تواند وی را در این زمینه کمک کند؟ پرویز که در این زمینه فعالیتی نداشت، پاسخ منفی داده بود. پیش از آنکه گلزار حدود ساعت 13:30 آنها را ترک کند، پرویز به او گفت که روز بعد بین ساعت‌های 16 و 17 سری به او در هتل توکاتلیان خواهد زد. گلزار گفته بود که میل دارد پیش از شروع رمضان، جشن مذهبی آنها که 2 روز دیگر شروع می‌شد، کمی هم خوشگذرانی کند. به محض رفتن گلزار، فستینگ و ریکاردسن که ظاهراً پرویز را در گفتگو با گلزار دیده بودند، نزد وی آمدند. فستینگ او را به خاطر آنکه هیچ خدمتی به آلمانی ها نکرده بود، آن هم به رغم امتیازاتی که به او داده بودند، مورد سرزنش قرار داد و پرسید گلزار کیست؟ وقتی که شنید او یک بازرگان هندی است، خواستار ملاقات با او شد. پرویز اظهار داشته بود که این خواسته فستینگ را به گلزار منتقل و سعی خواهد کرد ملاقاتی را نیز ترتیب دهد. 32. پرویز میگوید که او گلزار را نه به گونه که قرار داشتن در هتل او، بلکه به صورت اتفاقی در خیابان پرا ملاقات کرد و او را برای بازدید از مجموعه کتاب‌های انگلیسی و ترکی خود به منزلش دعوت کرد. پرویز میگوید هنگامی که منزل رسید، فوتی یادیس را دید که در انتظار رسیدن او با خانم صاحب خانه در گفتگو بود. وی میگوید که فوتی یادیس که دوست صمیمی او بود، غالباً بدون اطلاع قبلی به دیدنش می آمد و اگر وی منزل نبود، خود را به صحبت با خانم صاحب خانه مشغول می داشت تا او برسد. پرویز به گلزار گفت که فوتیادیس دوست اوست. آنها حدود 15 دقیقه در منزل ماندند. سپس پرویز و گلزار آنجا را ترک گفته و به قدم زدن پرداختند. در طول راه، ضمن صحبت درباره امور سیاسی، پرویز از گرایش‌های ضد بیگانه خود سخن گفت. چنین به نظر می آمد که گلزار نیز در این زمینه با پرویز هم عقیده است و خاطر نشان ساخت که جراید جالب توجهی در اختیار دارد که آنها را به ترکیه قاچاق کرده است. گلزار از تمایل خود برای ملاقات با تعدادی از آلمانی ها سخن گفت و اظهار داشت که همینک نیز با یک دختر آلمانی در یک مغازه ملاقات کرده است و به کتاب فروشی آلمانی کالیس نیز سر زده و چند کتاب انقلابی ترک خرید است. پرویز میگوید که قول داد او را به یک آلمانی معرفی کند، ولی به یاد نمی آورد که نام یا موقعیت آلمانی مزبور را خاطر نشان کرده باشد. سپس برای صرف چای به کافه بایلان رفته و پس از تعیین قرار فردا برای ملاقات در هتل توکاتلیان در ساعت 18 از یکدیگر جدا شدند. 33. پرویز میگوید که رأس ساعت مقرر به توکاتلیان رفت و گلزار روزنامه‌های هندی مربوط به مسائل سیاسی و اقتصادی هند را به او نشان داد. سپس پرویز او را به خیابان ایاز پاشا برد. در آنجا مولر در اتومبیلش منتظر آنها بود. پس از معرفی طرفین آنها به سمت بوسفور حرکت کردند. در خلال این گردش که 45 دقیقه به طول انجامید، در مورد وضعیت هند صحبت شد و گلزار روزنامه‌های هندی را به مولر نشان داد. سپس مولر از گلزار خواست که پس از مراجعت به بغداد از طریق پرویز اطلاعاتی را برای او ارسال دارد و در مورد شیوه های نگارش مخفی که با تأکید خاصی بر تکه های گرد آدامز و کبریت توأم بود مطالبی بیان داشت. به علاوه مولر خاطر نشان کرد که گلزار برای کارهایش حق العملی دریافت خواهد کرد. آنگاه مجدداً به استانبول مراجعت کرده و آن را در هتل توکاتلیان پیاده کرد. 34. پرویز میگوید که برای دیدن گلزار به هتل توکاتلیان رفت و پاکتی را که حاوی 700 لیره ترک بود همراه با یک جعبه کبریت از طرف مولر به او داد. وی اذعان داشت که کبریت‌های مزبور برای نوشته‌های مخفی بود. پرویز میگوید که به او آدامس نداد و در مورد جزئیات نوشته‌های مخفی نیز چیزی نمی‌داند. پرویز از گلزار رسیدی مبلغ 1000 لیره ترک گرفت، هرچند که در پاکت فقط 700 لیره بود. وی مدعی است که آلمانی‌ها به او دستور داده بودند که 300 لیره دیگر را به اریک کالیس، صاحب کتاب فروشی آلمان کالیس در تونل استانبول بدهد. 35. پرویز میگوید که بنا به دستور عملی که از مولر گرفته بود، وی نشانی جای خالی پارکر را در شرکت شل ترکی به گلزار داد تا از آن به عنوان پوشش جهت ارسال نامه‌هایش از بغداد برای پرویز استفاده کند. پاورقی در ارتباط با جای خالی. ناخوانا شبیه عبدالرحمن که با قلم بر متن تایپی اضافه شده است. ادامه متن. وی این مطلب را در حضور پارکر عنوان کرد و افزود که پارکر به عنوان یک صندوق پستی در استخدام فستینگ است و از این بابت ماهی 50 لیره ترک دریافت می دارد. وی اذعان داشت که از مدتها پیش از 1932 پارکر را می شناسد و پس از ورود به استانبول در سپتامبر 1942 شهریور 1321 پارکر و پسر کوچکش چند بار به دیدن او آمدند. 36. پرویز اظهار می‌دارد که اندک زمانی بعد از دیدار آخرش با گلزار برای کسب اطلاع از نتایج اقدامات گلزار برای کسب ویزای خروج به هتل توکاتلیان سر زد، ولی به او گفتند که وی آنجا نیست. چند روز دیگر هم به آنجا رفت و به او گفتند که گلزار از ترکیه رفته است. 37. پرویز می‌گوید که با ماجرای گلزار فعالیت‌های او در مقام یک عامل آلمان نیز به پایان رسید. اندک زمانی بعد، یعنی در اوایل سپتامبر 1943، اواسط شهریور 1322، به وابستگی تجاری کنسولگری ایران در استانبول منصوب شد و با این انتصاب از طریق فستینگ به آلمانی ها اطلاع داد که تصمیم گرفته است که به روابطش با آنها خاتمه دهد. وی میگوید که این تصمیم او از طرف آلمانی ها نشانی از تغییر جبهه وی تعبیر شده و هنگامی هم که اندک زمانی بعد ایران بر ضد آلمان اعلان جنگ داد، آن را نشانی در تایید این امر دانستند. او حتی از آنها خواست که دیگر با او سلام و علیک هم نکنند. 38. پرویز حکایت زل را نیز روایت میکند که به نظر می رسد مؤید این برداشت باشد که آلمانی ها واقعا فکر می کردند که بعد از اوت 1943 مرداد 1322 پرویز با انگلیسی ها در ارتباط بوده است. الف. یک روز که پرویز به اتفاق جواد و احمد وهابزاده در تراس پارک هتل نشسته بود، نانسی توبینی را دید که با همسرش در جوار آنها نشسته بود و به نشانه سلام دستی تکان داد. اتفاقا یک افسر اطلاعاتی مشهور بریتانیایی که فرد چاقی هم بود، نزد نانسی توبینی بود. دهاز آلمانی هم که در جایی نشسته بود که نانسی توبینی را نمی‌دید، فکر کرد که پرویز برای آن انگلیسی دست تکان می‌دهد. پرویز می‌گوید که رنگ دهاز پرید و با عجله تراس پارک هتل را ترک گفت. این واقعه را بعدها برادران قشقایی برای پرویز تعریف کردند. دهاز از این ماجرا به عنوان دلیلی در اثبات گرایش‌های جدید پرویز در هواداری از بریتانیا یاد کرده بود. ب. پرویز میگوید که در طول سفرش از استانبول به حلب تا آدانا توسط یک آلمانی موسوم به بندیش تعقیب میشد. وی در کوپه شماره 9 قطار جا گرفته بود و به عقیده پرویز قصد داشت در کوپه یا چمدان پرویز اسنادی را جاسازی کند که باعث شود بریتانیایی ها در سوریه او را به اتهام فعالیت به نفع آلمانی ها دستگیر کند. پرویز میگوید که وی هوشیار بود و توانست برنامه او را به هم بزند. هنگامی که با کامیلا به رستوران قطار رفت، از ایرانشاه یک پیک ایرانی خواهش کرد که در کوپه او بماند. چه؟ چهره های شناخته شده ی سرویس اطلاعاتی آلمان برای پرویز. 39. ترکیه. الف. فاستینگ. وی از نظر پرویز صندوقدار و افسر رابطه بین تمامی بخش های سرویس اطلاعاتی آلمان در ترکیه بود. به سرگرد توران پرویز میگوید که برادران قشقایی در نوامبر 1942 آبان 1321 مشارون اله را وی نشان داد و گفته بودند که او برای سفارت آلمان کار میکند و یک افسر نیروی هوای آلمانی است. توران از ترکیه رفته بود و مولر جایگزین او شده بود. پرویز فکر میکند که این توران بود که میخواست 6500 لیره ترک به اصفهان حواله کند. پ. مولر نخست فاستینگ او را در منزلش به پرویز معرفی کرد و تصور می‌کند که او نیز یک افسر نیروی هوایی است. به عقیده پرویز، مولر سرپرست سازمان مخفی آلمانی بود که او با آنها کار می‌کرد. تصویری از شنکر آنگرر به پرویز نشان داده شد و او را به نام مولر شناسایی کرد. ت. ولفینگر پرویز می‌گوید که خانواده ولفینگر را از تبریز می‌شناسد. آنها در آنجا یک کارگاه قالی‌بافی داشتند. این ولفینگر متولد تبریز بود و شغلش نیز تجارت فرش بود. او در استانبول همراه با همسرش در پارک هتل اقامت داشت. پرویز میگوید که بار اول در دسامبر 1942 آذر 1321 او را در منزل فاستینگ ملاقات کرد. پ. ریکاردسن پرویز میگوید که او را اول بار در ژانویه 1943 دی 1321 در منزل فاستینگ، یعنی هنگامی که رسماً به استخدام آلمان درآمد، ملاقات کرده است. همچنین میگوید که مشاران اله در کار تجارت خشکبار بود و در پارک هتل استانبول زندگی میکرد. 3. پروفسور هینتس پرویز میگوید که او استاد ادبیات فارسی بود و برای کنسولگری آلمان کار میکرد. اظهار میدارد که او درباره او از برادران قشقایی شنیده بود. جیم دکتر فرمرنز پرویز میگوید از برادران قشقایی در مورد او شنیده بود و با وی آشنایی شخصی نداشت. چه؟ سروان لوه باز هم میگوید که از برادران قشقایی در مورد او شنیده بود. وی در کنسولگری آلمان کار میکرد. ه. بندیش او را برادران قشقایی به عنوان یکی از کارکنان کنسولگری آلمان در استانبول به پرویز نشان داده بودند. خ. دهاز پرویز میگوید که او را یونس در دسامبر 1942 آذر 1321 به دهاز معرفی کرده است. او در کنسولگری آلمان در استانبول کار میکند ولی گاهی به فاستینگ در محل کارش در شرکت حمل و نقل شنکر سر میزد و پرویز او را در آنجا دیده بود. 40. در آلمان الف نیدرمایر پرویز میگوید که از طریق برادران قشقایی راجع به او شنیده بود. او برای IH کار میکرد. پاورقی معنی این حروف اختصاری برای مترجم روشن نیست. ادامه متن. پرویز اظهار می‌دارد که هیچگاه کلمه اطلاعات ارتش آلمان را نشنیده است. برادران قشقایی به او گفته بودند که مشاران اله در سال 1942 برای آموزش حدود 50,000 تاجیک و سرای جنگی روسیه از قفقاز برای استفاده نظامی توسط آلمانی ها تشکیلاتی در کریم برپا داشته بود. پاورقی آسیای میانه به جای قفقاز صحیح است. ادامه متن. وی میگوید که پیشتر نیز آلمانی ها یک نیرویه 1,000,000 نفری را آموزش داده بودند که در حال حاضر در فرانسه، ایتالیا، آلبانی و یوگسلاوی مستقر بودند. زبان مادری این تاجیک ها فارسی بود. به سرهنگ پوتس نام او را نیز از برادران قشقایی شنیده بود که به گفته آنها در برلین مستقر بود و تشکیلات خرابکاری را سرپرستی می کرد. پ. سروان شولر از برادران قشقایی شنیده بود که وی در بخش IM در برلین کار می کرد. پاورقی پیشتر از اشغال وی در بخش M اداره اول اطلاعات ارتش آلمان یاد شده است. بنگرید به بند 180 بازجویی برادران قشقایی. ادامه متن. ته ریپکن پرویز میگوید برادران قشقایی به او گفتند که مشاورون اله در وزارت خارجه آلمان در برلین کار میکرد و از دیدگاه اقتصادی حوزه بالکان و خاورمیانه را دنبال میکرد. سه تیسمیر نام او را نیز از همان منبع شنیده بود و در زمره همکاران ریپکن قرار داشت. 41. در دیگر جاها الف ولفینگر به گفته پرویز او برادر ولفینگری است که در استانبول می شناخت. قشقایی ها به او گفته بودند که مشاورالاله در سویلنگراد واقع در مرز بلغارستان، ترکیه افسر مسئول نظارت بر پاسپورت هاست. به 9 زبان صحبت می کند از جمله فارسی که در تبریز فرا گرفته است. پرویز شنیده بود که همین ولفینگر بود که محموله دیپلماتیک یک پیک سوئیسی را در بلغارستان ربوده بود و پیک مزبور نیز به همین دلیل خودکشی کرده بود. به فرانس مایر پرویز میگوید که در ایران از وجود و فعالیت‌های مشاورالاله اطلاع داشته ولی تنها پس از دستگیری او در اوت 1943 مرداد 1322 نام وی را در گزارش رسمی دولت ایران به کنسولگری استانبول دیده بود. پ. سرگورد شولتز پرویز مدعی است که از برادران قشقایی شنیده بود که مشاورالاله در مقام یکی از عوامل سرهنگ پوتس همراه با دو آلمانی دیگر و یک ایرانی به نام فرزاد در قلمرو آنها فعال بوده است. ه. ردبندی عوامل آلمانی 42. پرویز میگوید عوامل ایرانی را که برای آلمانی ها کار میکردند میتوان به گروه های ذیل تقسیم کرد. الف آنهایی که برای منافع مالی کار میکنند. ب. آنهایی که به خاطر امتیازاتی که از آلمانی ها میگیرند کار میکنند. پ. کسانی که بر اساس آرمان خواهی کار میکنند. پرویز در توضیح بند ب امتیازات مورد بحث را تسهیلات اقتصادی و روادید ذکر میکند. یک امتیازات اقتصادی تسهیل صدور کالا به آلمان و تمامی کشورهای تحت اشغال آلمان. معمولاً توزیع هر گونه کالایی در آلمان یا اروپای تحت اشغال تحت نظارت یک دایره ویژه حکومت نازی در برلین قرار دارد که به نام اداره مرکزی امور اقتصادی شهرت دارد. مالیات واردات و بهای نهایی فروش کالا در مغازه به خریدار را این اداره تعیین می کند. هیچ بازرگان خارجی بدون مجوز کتبی اداره مرکزی برلین نمی تواند به آلمان کالا صادر نماید. معهازا اگر شخصی در فهرست اشخاص ممتاز قرار بگیرد می تواند به دریافت چنان مجوزی نائل گردد. هرچند که روی این مجوز مهم بدون اجازه مهر می شود و می تواند به هر قیمتی که می خواهد کالا وارد و به فروش برساند. پرویز مدعی است که خود او مبالغ متنابهی منتفع شده بود و برادران قشقایی نیز از این طریق 1,000,000 مارک آلمان سود برده بودند. دو تسهیلات روادید پرویز اظهار می‌دارد که آلمانی‌ها معمولاً برای اتباع کشورهای بی‌طرف یا کشورهای تحت اشغال متفقین روادید سفر به آلمان یا کشورهای تحت اشغال آلمان صادر نمی‌کنند. معهذا اگر یکی از اتباع کشورهای بی‌طرف یا تحت اشغال متفقین در فهرست اشخاص ممتاز آلمان جای داشته باشند می‌تواند آزادانه به کشورهای تحت اشغال آلمان تردد کند. پرویز میگوید تا جایی که اطلاع دارد رویه کسب ویزا برای سفر از ترکیه به آلمان به قرار ذیل بود. نخست میبایست به IH در استانبول مراجعه کند که درخواست او را به سرفرماندهی خود در برلین میفرستادند. در برلین این درخواست نخست به SD سپس به گشتاپو و در آخر نیز به وزارت امور خارجه داده میشد. در صورت پذیرفته شدن به کشور فرستنده عودت داده می شد. پرویز به مداخلش برای کامیلا، بروز و دخترش در پراگ اشاره می کند. در این مورد وی تقاضای خود را به IH استانبول تقدیم کرد. آنها آن را به IH مستقر در مقر قیومیت بوهمیا و موراویا قبلن هایدریش ارسال داشتند که از سوی آنها به IH برلین ارجاع داده شد. سپس از لحاظ استی، گشتاپو و وزارت امور خارجه گذشته، آنگاه برای تایید نهایی به پراگ اودت داده شد. در نهایت وزارت امور خارجه در برلین روادید مورد نظر را صادر کرد. 43. پرویز میگوید که هیچ یک از اشخاص منظور در فهرست ممتازین نمی بایست نسبت به اهداف آلمان سوگند وفاداری یاد کرده سندی را امضا کنند. اجرتی دریافت نمی کردند و موظف نبودند به صورت مرتب درباره کارهای خود به آلمانی ها گزارش بدهند. وی میگوید ولی اشخاص بند یک که بنا به انگیزه های مالی برای آلمانی ها کار می کردند می بایست در موعد مقرر به کارفرمایان آلمانی گزارش دهند.
www.wolfwordpress.com